بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه مرحوم آقای شیخ فرمودند در باب معاملات مشهور ملتزم هستند به اینکه ملاک در صحت و فساد معامله مطابق با واقع و عدم مطابقت با واقعه. چرا؟ چون معاملات از قبیل اسباب هستند به نسبت به امور شرعیه. وقتی از قبیل اسباب شدن به نسبت به امور شرعیه دیگه علم و جهل دخلی درش نداره. اگه عزیزان یادشون باشه مثال میزدیم میگفتیم مثل امور خارجی است. سیل اگه بیاد، زلزله اگر اتفاق بیفته، خونه یه طرف خراب میشه. حالا علم داشته باشه یا نداشته باشه، اسباب شرعی مثلا فرض کنید عقد فارسی اگر شرعا سببیت داشته باشه، علقه زوجیت میاد، تملیک و تملک در بی میاد، شخص علم داشته باشه یا علم نداشته باشه. مقتضای ادله اسبابم مرحوم آقای شیخ فرمود همینه، ادله اسبابم همین رو به ما میگه. تنها کسی که مخالف در مسئله بود مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی در مسئله قائل به تفصیل بود که عمدش رو هم خوندی. من اساره تفصیل ایشون رو عرض کنم که الان جواب مرحوم آقای شیخ رو میخونیم روشن میشه. ایشون خلاصه فرمود کسی که جاهله و تارک اجتهاد و تقلیده، تارتن جهل مرکب دارد و غفلت داره، غافله. اخرا جهل بسیط داره و غیر غافله. آقای جاهل مرکب تا وقتی که غافله که عمل به اعتقادش میکنه، از غفلت که خارج شد حکم به صحت معاملات قبلش میشه و میگیم دیگه تجدید عقل لازم نداره. جاهل بسیط گفتیم یا جا اهل تسامح، یعنی دنبال اجتهاد و تقلید نمیره، یا اهل تسامح نیست میره دنبال اجتهاد و تقلید. اگر اهل تسامح نبود که هیچ، خب تقلید میکنه هیچ. اگر اهل تسامح بود سه حالت داره: یک، دلیل قطعی بر صحت پیدا میکنه، بعد از معامله دلیل قطعی بر صحت معامله پیدا میکنه. دو، بعد از معامله دلیل قطعی بر فساد معامله پیدا میکنه. سه، دلیل ظنی مثل فتوای مجتهد پیدا میکنه که میشه مقلد. خب اگه دلیل قطعی پیدا کرد بر صحت که معامله محکوم به صحته، چون چرا؟ چون مطابق با واقع دیگه. اگر دلیل قطعی پیدا کرد بر فساد، معامله فاسده، چون مطابق با واقع نبوده، مخالف با واقع. اما اگر دلیل ظنی پیدا کرد، اینجا که دلیل ظنی پیدا میکنه یا بر عدم تقلیدش باقی میمونه، میگه خب این مجتهد فتوا داده ولی من مقلد کسی نیستم، اینجا معاملش فاسده. صورت دیگر این است که بعد از معامله تقلید میکنه. خب اینجا که تقلید میکنه، اگر آقای مجتهد گفت عقد فارسی باطله، حکم به فساد معامله میشه. اگر آقای مجتهد گفت صحیح عقد فارسی، ایشون فرموده، چون تفصیل میده در مسئله دیگه، میفرماد اگر گفت صحیحه هین العقد، چون این آقا تقلید نکرده، در اموری که اثر اثر شخصیه، اینجا بار نمیشه، حکم به فساد میشه. در جایی که اثر اثر نوعیه، اینجا اثر بار میشه، که در واقع ایشون تفصیل داده بین جایی که اثر اثر شخصی باشه، مثل اثر شخصی، مثل کجا؟ اون جایی که اثر مال دو نفره یا مال یه نفره، مثل طلاق، ایقاعات، که اثر مال مرده، یا اثر بین دو نفره، مثل نکاح، که عقد که میخونن جواز وقت بین زن و شوهره. اما اگر اثر اثر نوعی بود، مثل چی؟ مثلا مجتهد فتوا میده اگر کسی ثوب بولی رو یک مرتبه بشورد پاک میشود. خب این اثر مال همه است دیگه، عقد مربوط، جواز وقت مربوط به زن و شوهر بود، مربوط به دیگران نبود، ولی پاک شدن ثوب مربوط به همه است، چه مجتهد باشه، چه غیر مجتهد باشه، مقلدینش باشه، هر کس باشه، هر کسی که ثوب بولی را بشورد برای او پاک میشه. لذا ایشون تفسیر قائل شده بین اینکه ثوب رو ثوب باشه و بین اینکه مثل عقد باشه، مثل ایقاع باشه، تفسیر بین آثار شخصی و نوعی داده. پس ببینید عزیزان، ایشون یک جهت تفصیل بین علم و زن داد، یه جهت تفصیل بین آثار شخصیه و غیر آثار شخصیه داد. حالا مرحوم آقای شیخ انصاری، چون تمام فرمایش مرحوم آقای نراقی رو خوندیم دیگه، مرحوم آقای شیخ انصاری میخواد در مانح نفیه ادعاهای مرحوم نراقی رو دیگه رد کنه. تمام مطالبش رو گفتیم، حالا میخواد مطلب ایشون رو رد کنه، ادعاهای ایشون رو رد کنه. مرحوم شیخ میفرماد اونی که مهمه در مقام اینه که اول ما بیایم اونی که در مقدمه ایشون گفته اون مهمه بررسیش کنیم. مرحوم نراقی چند تا ادعا داره. یه ادعاش این بود که امور یا امور حقیقی است یا ظاهری است. ببینید این در مقدمه صفحه 423 اینشون فرمود مجعولات شرعی مثل معاملات که سبب هستن یا حقایق واقعیه هستن یا حقایق ظاهریه هستن. ایشون اینطوری فرمود دیگه. مرحوم آقای شیخ ابتدا متعرض یه مقدمه ای میشه، زمینه چینی میکنه برای رد مرحوم نراقی. ابتدا هم از همون بحث مقدمه شروع میکنه، که مقدمه ای که ایشون بیان کرد. آقای نراقی فرمود اسباب شرعیه، اون اسبابی که شارع برای امور شرعی قرار میدن، دارای دو حقیقتن، یه حقایق واقعیه، دو حقایق ظاهریه. من قبل از این که فرمایش مرحوم آقای شیخ رو بیان کنم، یه مطلبی رو عرض کنم لازمه، و اون اینه که راجع به حکم ظاهری، عزیزان مراجعه کنید به رسائل جلد 3 صفحه 125 به بعد، اقوال استصحاب، قول سابع، القول سابع که خوندم نمیشه، اینا خونده نمیشه در حوزه، ولی اونجا ببینید مطالب قشنگی داره، به اونجا مراجعه کنید. مرحوم شیخ در اونجا میفرماد اون این مطلب مهمی ها در به درد مکاسبتون هم میخوره، به درد جاهای دیگه هم میخوره که این دوتا مبنا در مسئله هست، این مبنا ها رو به درد میخوره داشته باشه. مرحوم آقای شیخ میفرماید مشهوره در السنه جماعتی این است که حکم وضعی حکمی است که جعل مستقل داره. ببینید چجور، مثلا فرض کنید حرمت جعل داره، کراهت جعل داره، وجوب جعل داره. شارع میگه من نماز رو واجب کردم، من صوم رو واجب کردم، شرب خمر رو حرام کردم. احکام تکلیفی خودش جعل مستقل داره. بعضیا میگن مثلا رکوع جزئه، اینم خودش یه جعل مستقل داره. طهارت شرط در صلات، اینم یه وضع مستقل داره. دلوک شمس مثلا سببیت داره، اینم جعل مستقل داره. اگه میگن ده صلات ایام اقرائک، این که ایام قر و حیض مانعیت داره، اینم جعل مستقل داره. پس چی شد عزیزان؟ در السنه جماعتی این است که احکام وضعیه اینها هم جعل مستقل دارن. احکام وضعیه مثل سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت و امثال ذلك. کی قائل به این مقوله است؟ علامه در نهایت الاصولش قائل به این مقوله است. مرحوم شهید ثانی در این نهایت صفحش یادم نیست، جلدش یادم نیست، مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد صفحه 37، این تمهید القواعد کتاب خوبی عزیزان، یه وقتایی که فرصت دارید، وقت دارید، درس ندارید، اینو مطالعه کنید، خیلی مطلب توشه. تمهید القواعد صفحه 37. مرحوم شیخ بهایی در زبدت الاصولش صفحه 30، فاضل تونی در وافیه صفحه 202، آقا وحید بهبهانی در الفوائد الحائریه صفحه 95، سید بحرالعلوم در فوائدش صفحه 2، میرزای قمی در قوانین جلد 2 صفحه 54، فصول صفحه 2، کلباسی هم در اشارت الاصول صفحه 7. این افرادی هستن اینا که قائلن به این که احکام وضعیه جعل مستقل داره. اینا رو بنویسید یه وقت اگه بخواید رساله ای در مورد احکام وضعیه یا تکلیفیه بنویسید، اینا به کارتون میاد. این آدرس هایی که عرض کردم اینا اونجا ثمرش ظاهر میشه. مدعای مرحوم شیخ اینه که مشهور، بلکه اون چه که رأی محققین برش مستقره اینه که احکام وضعی جعل مستقل ندارن، برمیگردن به خطابات شرعیه. یعنی چی برمیگردن به خطابات شرعیه؟ یعنی از احکام تکلیفی انتزاع میشه. مثلا شارع میگه یجب الرکوع فی الصلاة، لا صلاة الا بالرکوع، از این جزئیت استفاده میشه، از این که میگه یجب الرکوع، باید نماز دارای رکوع باشه، ازش جزئیت استفاده میشه. یا مثلا شارع میگه اقم الصلاة لدلوک شمس، این جعل جزئیت سببیت نمیکنه، از این انتزاع میشه جزئیت. مثلا شارع میگه ده صلات ایام اقرائک، از این انتزاع مانعیت میشه. ولی میگه چی؟ نهی میکنه، میگه نباید نماز خون در ایام اقرائک، این حرامه. از این که میگه حرام است نماز در ایام اقرائک، استفاده چی میشه؟ مانعیت میشه. از این که میگه واجب است رکوع در نماز، انتزاع چی میشه؟ جزئیت میشه. از این که میگه نماز واجب با وضو باشه، لا صلات الا به طهور، صلات لازم داره طهارت، ازش انتزاع چی میشه؟ شرطیت میشه. پس نظر دوم چی شد؟ که مرحوم شیخ میفرماد این نظر محققینه، اینه که احکام تکلیفی وضع شده، جعل مستقل داره، اما احکام وضعی جعل مستقل نداره، به تبع احکام تکلیفی است. یجب الرکوع ازش جزئیت استفاده میشه، یجب الطهارت ازش چی استفاده میشه؟ شرطیت استفاده میشه. قائلین به قول کیان، یکی شهید اوله، مرحوم شهید اول در ذکرا جلد یک صفحه 40. مرحوم شهید اول یک کتابی دیگه داره به نام القواعد والفوائد، دو جلده، اونم جلد یک صفحه 30. محقق خونساری در مشارق و شموس فی شرح دروس، شرح دروس مرحوم شهید، صفحه 76. شریف العلماء هم در تقریرات درسش در ضوابط الاصول صفحه 6. ببینید ضوابط الاصول در واقع تقریرات درس شریف العلماء، نظرات شریف العلماء رو اگر کسی بخواد پیدا کنه که استاد مرحوم شیخ و اینا بودن، مرحوم شیخ خیلی بهش اهمیت قائل براش، این خودش کتابی نداره، شاگردش صاحب ضوابط الاصول، ایشون تقریر این ضوابط الاصول تقریر درس شریف العلماء، لذا انظار شریف العلماء رو معمولا از این تقریرات این ضوابط الاصول میگن که میگن تقریرات درس ایشون. یکی هم فاضل جواد در شرح زبده که اسمش غایت المعمول در اونجا. خب مدعای اول مرحوم نراقی چی بود؟ این بود که این تمام شد، این مطلبی که عرض کردم از خارج عرض کنم تا اینجا بود تمام شد. مدعای اول آقای نراقی این بود که اسباب شرعیه بر دو قسمه، یک حقایق واقعیه، یعنی اسبابی که شارع اونها رو مقرر کرده، اون احکامی که فی علم اللهه. دو حقایق ظاهریه که اون فتوای مجتهده، که اگه یادتون باشه فرمودش که اگر کسی دسترسی به احکام واقعیه و حقایق واقعیه نداره، مراجعه می وظیفش اینه که مراجعه کنه به مجتهد. اینجوری فرمود مرحوم نراقی دو سه صفحه قبل. مرحوم شیخ اینو قبول نداره، می فرماد اولا احکام وضعی احکام انتزاعیه. یعنی چه احکام انتزاعیه؟ یعنی جعل مستقل نداره، یعنی به تبع احکام تکلیفی است، همونطور که توضیح دادم بیان کردم. احکام وضعیه مثل سببیت، شرطیت، مانعیت قابلیت برا جعل ندارن، جعل مستقل ندارن، کما این که محققین اصحاب به این قائلن که عرض کردن مثل مرحوم شهید و مثل مرحوم خونساری و مثل شریف العلماء و مثل فاضل جواد، محققین مراد اینا. خب وقتی که عقد خونده میشه شارع میگه چی؟ ببینید از مرحوم شیخ یکی سوال کردن میکنه مرحوم شیخ، خب وقتی که انکحت و خونده میشه، عقد خونده میشه، خب سبب میگیم چی؟ میگیم الغی زوجیت اومد، زوجیت حکم وضعیه، میگه نه، وقتی عقد خونده میشه یجوز الوطی میاد، یجوز الوطی حکم تکلیفیه، وقتی عقد خونده میشه یجوز الوطی میاد، از این که جایز است وطی بین این زن و مرد، میگیم چی؟ زوجیت اومده، الغی زوجیت اومد. دقت فرمودید؟ دیگه این رو برای همیشه انشاءالله داشته باشید که احکام وضعی تبعیه خودش جعل مستقل نداره یعنی چی. این اصطلاحات رو بعد عزیزان داشته باشید، چون در خارج و اینام از این اصطلاحات استفاده میشه، متوجه باشید دقیق. خب ایشون میفرماد که پس اولا مرحوم شیخ میگه آقا احکام وضعی جعل ندارن، قابل جعل مستقل نیستن، احکام وضعی احکام انتزاعی هن، احکامی است که انتزاع میشه از احکام تکلیفی. عقد سبب جواز وطی است، از جواز وط استفاده میشه چی؟ الغی زوجیت، زوجیت بین این دو. این اولا. ثانیا بر فرض ما بیایم از این مسلک خودمون دست برداریم، تنزل کنیم، از این ادعایی که احکام وضعی جعل مستقل ندارن. ثانیاً یعنی چی؟ یعنی بیایم بیاییم تنزل کنیم بگیم نه، احکام وضعی جعل مستقل دارن، احکام وضعی اصالت دارن. ببینید عزیزان تعبیر می کنن، احکام تکلیفیه دارای اصالت هن، احکام وضعی دارای اصالت نیستن. آقای شیخ میگه بفرمایید حالا اگه بیایم یه پله پایین، میگیم آقا همون جوری که احکام تکلیفی دارای اصالتن قابلیت جعل دارن، احکام تکلیفی قابل جعل احکام وضعی هم همینطوره. احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی احکام دارای اصالت، دارای جعل مستقل هستن. بر فرض اگه قائل بشیم، میشه یه امور واقعیه‌ای که اسباب این احکام وضعیه، میشن یه امور واقعیه که شارع اونها رو اسباب جعل کرده برای اثری. مثلا عقد رو سبب قرار داده برای جواز وجه. خب وقتی اینجور شد میشن مثل امور خارجیه، اگه خودشون جعل مستقل داشته باشن میشن مثل امور خارجیه. ببینید در امور خارجیه میگفتیم چی؟ میگفتیم اگر طوفان بیاید خانه از بین میره. این اسباب واقعی هم همینطوره. یا مثلا حالا مثال طوفان، مثل زید، خبر دادن زید مرده. خب اگر زید واقعا مرده باشه خود دیگه مرده دیگه، میشه مثل این امور. اگر زید زنده باشه زنده است، مثل حیات و مثل موت که امور خارجی است. این اسباب شرعی هم همین رو میگه. خب تا اینجا مثل مرحوم نراقیه، تا اینجا خب نه مرحوم نراقی هم همین رو میگفت دیگه، میگفت اسباب شرعیه مثل امور خارجیه هست. ایشون تا اینجا منتها از اینجا رد مرحوم نراقی شروع میشه. مرحوم نراقی شروع به تفسیر کرد. آقای شیخ میخواد این تفسیر رو از بین ببره. مرحوم نراقی فرمود چی؟ فرمود اگر اثر شخصی باشه، اگر در واقع این عقد فاسد باشه، این سبب فاسد باشه، سببیت بار نمیشه، اون اثر بار نمیشه. اما اگر اثر نوعی باشه اثر بار میشه. اگر شخصی مثلا نکاح، اثر شخصی مثل نکاح، اگه شخصی با زنی عقد کرد، بین زن و مردی عقد واقع شد که اثر شخصیه دیگه، یا طلاقی اتفاق افتاد که اثر چیه؟ شخصیه. اون اثر دو شخصه، بین دو شخصه، این اثر بین یک شخصه، نکاح بین دو شخصه. در خب اگر این اتفاق بیفته، این اگر بعدن تقلید کنه از مجتهدی که میگه فاسده، عقد میشه فاسد. ولی اگر اثر نوعی بود، مثل صوب بولی که یک مرتبه شسته بشه، اگر فتوای مجتهد این شد که پاکه، این دیگه پاک میشه، فرقی نمیکنه در حین شستن صوب شخص مقلد باشد یا نباشد. ولذا عزیزان اگر این صوب بیفته تو آب، خب بعد بیارندش بیرون، ولو هیچ کسی نه اهل تقلید و مجتهد و این چیزا، بحث این چیزا نبوده، این پاک میشه دیگه. چرا؟ چون اثر وضعی اون سر مثل طوفانه، طوفان بیاد خراب میکنه، سیل بیاد خراب میکنه، اینم بیفته تو آب یه مرتبه، حالا با شرایطش اینم پاک میشه، اینم همینطور. پس اثر شخصی اگه باشه بار نمیشه، مترتب نمیشه، اثر نوعی اگه باشه مترتب میشه. ما گفتیم چی؟ ما گفتیم معیار در صحت و فساد معاملات که اثر وضعیه اینه که مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه. درست شد؟ خب طریق رسیدن به این احکام وضعیه شرعیه، چون اومدیم یه پله پایین تر دیگه، مرحوم شیخ اول که گفت اصلا احکام وضعیه جعلی نیست، یه پله اومدیم پایین. طریق فرض میکنی مجعولن، طریق رسیدن به این احکام شرعیه و این مجعولات شرعیه، مثل اینکه مثلا فرض کنید نکاح سببیت زوجیت داره، عقد بیع سببیت برای تملیک و تملک داره، طریق رسیدن به این احکام چیه؟ میگه مثل غیر مجعولات شرعیه. شما طریقتون به این که زید مرده یا زنده است چیه؟ گاهی اوقات آدم علم پیدا میکنه، قد پیدا میکنه زید مرده، خوش میبینه. گاهی اوقات نه، یه نفری میاد بهش خبر میده که آقا زید مرده یا زید زنده هستش. اینجا هم همینطوره. گاهی اوقات به این مجهول شرعی انسان علم و اعتقاد پیدا میکنه، گاهی اوقات نه، خودش میره اجتهاد میکنه، ظنی، دلیل ظنی پیدا میکنه. مرحله سوم اینه که تقلید میکنه. چطور دیگران میومدن اونجا خبر میدادن آقای زید مرده، اینجا همینطور میره تحقیق میکنه، دلیل ظنی، خبر ظنی پیدا میکنه برای اینکه آقای زید مرده اونجا این بود. اینجا همینطوره، دلیل ظنی پیدا میکنه که مثل دلیل ظنی، مثل فتوای مجتهد، فتوای مجتهد پیدا میکنه برای اینکه این معامله، مثلا معامله با عقد فارسی صحیحه. پس گاهی دلیل و طریق رسیدن به احکام وضعیه چه طریقیه؟ طریق قطعی است، دلیل قطعی است، مثل خبر متواتر. خبر متواتر قائم میشه بر صحت عقد فارسی. خود مثل میشه مثل اینکه خود شخص قطع پیدا میکنه برای اینکه زید مرده. اخرى خود شخص مجتهده، از ادله ظنیه ظن پیدا میکنه به اینکه عقد فارسی صحیحه، یا از طریق مثل اونجایی که از طریق بیانه مثلا فرض کنید زن پیدا میکنه که آقای زید مرده یا آقای زید زنده است، سالستن تقلید میکنه از مشتهد که این آقای مشتهد فتوا میده به صحت وقت عقد مثلا فرض کنید. خب مرحوم شیخ ادعاش اینه، اگر طریق حاصل شد اثر مترتب میشه. از کی اثر مترتب میشه؟ از وقت خوندن عقد. ببینید خوب دقت کنید به این فرمایش، الان با نراقی کار داریم. مرحوم نراقی اون وقت میگفت چی؟ میگفت نه، اگر در حین عقد مقلد نباشه، طریق قائم نباشه، عقدش بعدن به درد نمیخوره، ولو بعدن طریق قائم میشه. ببینید داریم مقدمه چی میکنیم، اونو رد کنیم. مرحوم آقای شیخ میگه در موتزه چطور شما علم پیدا کنید یا زن پیدا کنید، دیگران خبر بهتون بدن چطور آقای زید مرده؟ دیگه آقای زید مرده، آثار موت برش بار میکنید. در اینجا هم همینطوره. در اینجا هم اگر سبب محقق، چون فرض اینه که میگیم آثار مترتب میشه بر چی؟ واقع. اگر سبب بود، حالا فرق نمیکنه به سبب شما علم پیدا کنید، مثل خبر متواتر قائم میشه، برید اجتهاد کنید، دلیل ظنی پیدا کنید برای اینکه عقد صحیح، عقد فارسی، یا نه برید از مجتهدی تقلید کنید که مجتهد میگه عقد فارسی صحیح، فرقی نمیکنه. علی حالا اثر مترتب میشه. آقای نراقی میگفت اثر مترتب نمیشه، آقای شیخ میفرماد اثر مترتب میشه. آقای شیخ، خوب دقت کنید عزیزان، دو تا کلمه رو، دو تا نکته رو باید، دو تا مطلب رو بذارید کنار هم. یک، صحت و فساد مجعول شرعی است، باید طریق بهش داشته باشی. خب دو، این مجعولات شرعی مثل امور خارجیه طرقی برای رسیدن بهش هست، گاهی طرقش علمه، گاهی طرقش ظنیه. ظنی هم گاهی از باب اینه که خود شخص مشتهده، گاهی از باب این که میره تقلید میکنه. تا حالا روشن شد؟ حالا بیاین نتیجه. آقای شیخ میفرماد اگر یکی از این سه طریق، یکی از سه طریق کدومه؟ یا خبر متواتر که علمه، یا اجتهاد یا تقلید. اگر یکی از این سه طریق بر صحت عقد فارسی بود، اثر بر عقد فارسی بار میشه. اثر عقد صحت عقد فارسی چیه؟ جواز وطیه در نکاح، تملیک و تملک در چی؟ در بی. از همون وقتی هم که عقد خونده شده اثر باره، ولو مثلا ببینید اون ایشون میگفت چی؟ دیروز اثر عقد خونده شده، امروز تقلید، میگفت به درد نمیخوره، سبب و مسبب با هم جدا شدن، فاصله بعد نشن. مرحوم شیخ میگه فرقی نمیکنه. اگر من طریق پیدا کردم بر این که عقد فارسی صحیح هست، حکم به صحت عقد فارسی میکنیم. چه علمی باشه چه ظنی باشه، حکم به صحت هم میکنم از همون موقعی که عقد فارسی خوندم. چطور اگه علم پیدا میکردم به اینکه موت زید هست از همون موقع اثر بار میکردم؟ چطور اگر زن پیدا میکردم دیگران میومدن میگفتن زید مرده، خب از همون وقت اثر بار میکردم که بیانه گفته زید مرده؟ اینجا هم همینطوره. من امروز که یک ماه بعد که یه هفته بعد که اومدم طریق پیدا کردم بر صحت عقد فارسی، عقد فارس عقد میشه صحیح. عقد که شد صحیح یعنی چی؟ یعنی بگو از اون روزی که مثلا یک ماه پیش، یه هفته پیش، ده روز پیش که شما عقد فارسی خوندی اون عقد صحیحه، اثر برش باره. همون مثلا جواز وطی که بوده، جواز وط از این عقده، نه اینکه جواز وط نباشه از الان باشه که در نتیجه اون وقتهای قبلش بشه حرام یا وطیه به شبهه بشه. نه، از همون اولی که وقت اون عقد خونده میگیم عقد صحیح هستش، آثار بار میشه. فرق هم نمی کنه در این جهت که اثر مترتب میشه طریقی که من دسترسی پیدا کردم به صحت عقد طریق علمی باشه، اجتهاد باشه، تقلید باشه، حین العقد تقلید کرده باشم، بعد العقد تقلید کرده باشم، قبل از عقد تقلید کرده باشم، هیچ فرقی نمی کنه. حالا دقت بفرمایید. والمهمو انتها کلامه ملخصن، میفرماد کلام مرحوم نراقی خلاصش این شد که تمام شد. والمهمو فی المقام، اونی که مهم است در اینجا، ما ذکرهو فی المقدمه، اونیست که مرحوم نراقی به عنوان مقدمه ذکر کرد. یادتونه گفتیم دو تا مقدمه ایشون میفرمود، فرمود اسباب شرعی یا حقایق واقعیه هستن یا ظاهریه. این یه مقدمه بود. مقدمه دوم این بود که انظار مجتهدین که مختلفه، این اسباب هم همینطور میگن دایرمدار اون مختلف میشه. یکی میگه مثلا فرض کنیم آب قلیل به نجس نجس میشه، یکی میگه قلیل به نجس نجس نمیشه، پس اسباب میشه مختلف به اختلاف انظار فقها. این مقدمه بود. حالا ایشون میفرماد والمهم فی المقام بیان و ما ذکره و ذکرکی آقای نراقی فی المقدمه، در اون دوتا مقدمه، من ان کل ما جعله و شارع، من داره بیان ما رو میکنه، ما ذکره و ما ذکره و مرحوم نراقی چی بوده؟ این بوده ان کل ما جعله و شارع من الاسباب لها حقائق واقعیه و حقائق ظاهریه، اون عقود، اون ایقاعات و سایر معاملات مثل طهارت و نجاست، شستشو، تزکیه و امثال ذلک، از اسباب شرعیه یه حقایق واقعیه داره. حقایق واقعیه کدوم بود؟ اون ما عند الله بود، اون ما صدر من الشارع بود. و حقایق ظاهریه، حقایق ظاهریه کجا بود؟ فتوای مجتهد بود. دقت فرمودید؟ اینا رو داشته باشید که اینجا تو امتحان اومد گیر نکنید. فنقولو، مرحوم شیخ میخواد این رو رد کنه، فنقولو بعد الاغماز اما هو تحقیق اندنا تبعا للمحققین، یعنی میگه این مال ابتکاری من نیست، دیگران قبل از من گفتن، من ان تسبیبات شرعی، من ان تسبیبات شرعیته راجعتون الى تکالیف شرعیه. ببینید باید اینو بگیم اولا احکام وضعی احکام انتزاعی است، اینجوری بنویسید که راحت باشید. این بعد الاغماز، اغماز اون که ازش اغماز میکنه چیه؟ اینه، بنویسید اولا احکام وضعی، احکام انتزاعی از احکام تکلیفی است. دوباره عرض میکنم، اولا احکام وضعی، احکام انتزاعی از احکام تکلیفی است. یعنی چی؟ یعنی قابل جعل خودشون نیستن، به تبع حکم تکلیفیه. شارع میگه عقد خوندی، یجوز الوت، از یجوز الوت استفاده میشه چی؟ زوجیت. شارع میگه عقد بیع خوندی جایز است تصرف، از یجوز و تصرف استفاده میشه چی؟ تملیک و تملک. این اولا. ثانیا بر فرض تنزل بعد الاغماز میشه چی؟ ثانیا
ثانی اولنش چی شد؟ ماهوت تحقیق بود. سان اولا اون بود که احکام وضعی انتزاعی و جعلی نیستن. ثانیا بعد الاغماز، یعنی علا فرض تنزل و اغماز از مسلک خودمون، میگیم ان الاحکام الوضعیه، احکام وضعی مثل چی؟ سببیت، شرطیت، مانعیت، جزئیت. احکام وضعیه علل قول به تأصلها، به تأصلها یعنی چی؟ یعنی اگه بگیم احکام وضعیه جعل مستقل داره، تا حالا میگفتیم چی؟ ما هو تحقیق این بود که اسباب شرعیه راجعتون الى تکالیف شرعیه، یعنی جعل مستقل ندارن. این راجعتون الى تکالیف شرعیه یعنی چی؟ یعنی جعل مستقل ندارن، انتزاعی هن. اینا رو خوب دقت کنید عزیزان، تو امتحان اینجا گیرتون ندن که راجعتون الى احکام تکلیفیه یعنی چی، الى تکالیف شرعیه یعنی چی، یعنی جعل مستقل ندارن، یعنی اینا انتزاع میشن از احکام تکلیفی که مثال زدم، از یجوز الوت انتزاع میشه سببیت برای عقد. ان الاحکام الوضعیه علل قول به تأصل، چون یه پله اومدیم پایین تنزل کردیم، ثانیانه دیگه بگیم احکام وضعیه اصالت دارن، بگیم احکام وضعیه جعل مستقل دارن، بگیم احکام وضعیه انتزاعی نیست، احکام انتزاعی نیست. ان الاحکام الوضعیه هو الامور الواقعیه، احکام وضعیه اون امور واقعیه است که المجعولت للشارع، شارع جعلش کرده، شارع این اسباب رو جعل کرده برای اثری. مثلا شارع جعل کرده سببیت عقد رو برای جواز وقت، خود شارع جعلش کرده، نه اینکه این به تبع باشه. البته بعضی هم یادمه، حالا یادم نیست قول کیاست، میگن احکام تکلیفی انتزاع شده از احکام وضعی. مثلا فرض کنید عقد که خونده میشه زوجیت میاد، زوجیت که اومد جواز وقت میاد. دقیق فرمود، من یادم نیست حالا قول کیه، این چنین قولی هم یادمه که در مسئله هست که عکس فرمایش مرحوم شیخ، میگه احکام تکلیفی تابع احکام وضعی هستن، چیز ندارن. مثلا رکوع جزء پس در نماز واجب میشه، طهارت شرط پس در من نماز واجب، به عنوان یکی از واجبات نمازه، عکس فرمایش شیخ اینم هست، ولی قول کی الان تو ذهنم نیست. نظیر الامور الخارجیه، میگه امور واقعیه که مجعول شارع هستش، یل امور الواقعیت و مجعولت لشارع، این احکام وضعیه علل قول به تأصلش این امور واقعیه است. اینا حالا که امور واقعیه مجعول شدن میشن نظیر الامور الخارجیه، میشن نظیر امور خارجیه که غیر مجعوله. پس چی شد؟ احکام وضعیه‌ای که امور واقعیه مجعول شارع هستند، نظیر که ان الاحکام الوضعیه میشه مبتدا، نظیر الامور الخارجیه میشه خبرش، جمله میشه مبتدا، اینم میشه خبرش، نظیر امور خارجیه هستند که مجعول نیستن، المجعولته یعنی مجعول شرعی، مجعول شرعی نیستن، مثل حیات زی، مثل موت ام و امثال سال. خب ولکن نطریق الى تلک المجعورات، یعنی همون معیاری که خود ایشون فرمود، معیار صحت و فساد معاملات چیه؟ مطابق با واقع بودن و نبودنه. دقت فرمودید؟ اون وقت طریق اثبات احکام وضعیه چی هستش؟ این داره اینو میفرماد، لکن نطریق الى تلک المجعولات، یعنی مجعولات شرعیه، که غیرها، یعنی غیر مجعولات شرعیه، یعنی مجعولات خارجیه، یعنی امور خارجیه، مثل موت زید، مثل حیات زید، قد یکون هو العلم، یعنی گاهی چجور اونجا، گاهی خود شخص علم به موت زید پیدا میکنه، گاهی کسی خبر میده آقای زید مرده، گاهی از طرق ادله ظنیه اثبات موت زید میکنه. مثلا فرض کنید رد میشه از در پاساژ، میبینه یه بنر زدن، خب این از این طریق میفهمه که آقای زیدنو یا در خونه سیاپوشی کردن دارن شیون میزنن، از این طریق میفهمه که آقای زید مثلا مرده. در ما نحنفی هم همینطوره، قد یکون و هوال علم و القطع و قد یکون و هوال زن، گاهی اون طریق علمه، هوال برمیگه به طریق، گاهی این دوباره هم برمیگه به طریق، گاهی اون طریق زنه، یعنی خودش میره اجتهاد میکنه از ادله زن پیدا میکنه عقد فارسی صحیحه، او تقلید، گاهی اوقات هم میره نه از یه مجتهدی تقلید میکنه، اون مجتهد میگه عقد فارسی صحیحه. و ببینید داره مرحوم نراقی داره مقدمه چینی میکنه رد کنه، و بله و کل واحد من طرق، هر کدوم از این طرق، طرق کدومه؟ علم و ظن اجتهادی و تقلید، قد یحصل قبل وجود ذل اثر، گاهی پیدا میشه قبل از عقد فارسی. از ذل اثر کدومه؟ ذل اثر عقد فارسیه. اون اثر چیه؟ جواز وطیه. گاهی علم به صحت عقد فارسی، ظن اجتهادی به صحت عقد فارسی، تقلید و فتوای مجتهد قبل از عقد فارسی خوندن پیدا میشه، یعنی قبل اینکه عقد فارسی بخونه میره تقلید میکنه، میره خودش اجتهاد میکنه. وقت یحصل و معه، گاهی همزمان همون موقع که میخواد عقد فارسی بخونه تقلیدم میکنه یا اجتهاد میکنه. وقد یحصل و بعده، گاهی اوقات عقد میخونه یه هفته بعدش میره اجتهاد میکنه، یه هفته بعدش میره تقلید میکنه. وقد یحصل و این طریق بعده، یعنی بعد از اون ذل اثر، معه یعنی مع ذل اثر، ذل اثر هم یعنی همون عقد فارسی که مثلا اثر جواز وطیه. ولا فرق بینها، ببینید مرحوم نراقی تفصیل میداد میگه فرقه، مرحوم شیخ داره رد میکنه، همه رد نراقیه، فرقی نمیکنه آقای نراقی بینها، یعنی بین این طرق، فی انه یجب ترتیب الاثر علی ذل اثر من حین حصوله، بعد انه یه خط تیره بذارید عزیزان، قبل از یجب هم یه خط تیره بذارید که ربط عبارت رو بدونید، لا فرق در این طرق، فرقی نیست در چه جهت، در این جهت که وقتی این طرق حاصل شد بعد حصول طریق، یعنی اگر این طریق پیدا شد بر جواز عقد فارسی، اثر بر عقد فارسی بار میشه که جواز وطیه، درسته؟ از این اثر بار میشه، اون وقت از کی هم اثر بار میشه؟ از همون وقتی که عقد فارسی خونده، قبل از تقلید باشه، بعد از تقلید باشه، این از تقلید باشه، هیچ فرقی نمی کنه. از اون موقعی که عقد فارسی خونده تر اثر بار میشه. ولا فرق بینها، یعنی بین این طرق، در این که یجب و ترتیب الاثر، واجب از ترتیب اثر داده بشه علا ذل اثر. ذل اثر کیه؟ عقد فارسی. چیه؟ عقد فارسیه. واجب از ترتیب داده بشه اثر. اثر چیه؟ جواز وط. جواز وط که اثر مترتب بشه علا عقد فارسی، من حین حصوله، از حینی که عقد فارسی خونده، یعنی از روز گذشته. مرحوم نراقی میگفت چی؟ نه، مرحوم نراقی میفرمود نه، از زمان گذشته نه، اگر که زمان گذشته تقلید بکنه صحیحه، زمان گذشته علم داشته باشه صحیحه، که بشه عقد همراه با تقلید، همراه با علم. ولی اگر عقد قبل باشه تقلید بعد باشه، اگه علم باشه که هیچی، اما اگر اجتهاد و تقلید که ظنیه باشه، اگر عقد قبل باشه صحیحه، اگه بعد باشه فاسده، که ایشون تفصیل داد بین علم و بین تقلید و اجتهاد، تفصیل داد بین این که اجتهاد و تقلید قبل باشه یا بعد باشه، بین که تفصیل بین علم و اینا داد. خب این تموم شد. مرحوم آقای شیخ میفرماد ازا عرفت، این مقدمه ای رو که ما بیان کردیم و در ضمن مرحوم نراقی رو رد کردیم، که گفتیم چی؟ از طرق علمی یا از طرق ظنی، یکی از امور ثلاثه، از یکی از این طرق ثلاثه ما علم پیدا میکنیم که فلان شی سببیت داره. خب فرق هم نمیکنه در وجوب ترتیب اثر بر زل اثر، یعنی ترتیب اثر بر اسباب مجهوله، این فرقی هم نمیکنه که آیا با هم باشه، قبل باشه یا بعد باشه. خب اینا رو که دانستی یه چیزی معلوم میشه، معلوم میشه این فرقی که مرحوم نراقی گذاشت، اون تفصیلی که مرحوم نراقی در ما نحن فی متعرض شد، اون تفصیل درست نیست، اون تفصیل هایی که مرحوم نراقی داد صحیح نیست. یه ادعای مرحوم نراقی چی بود؟ تفصیل بود بین صبح و بین چی؟ بین عقد، بین قطع ودجین و بین عقد و بین اینه که عقد معامله باشه یا عقد نکاح باشه یا طلاق باشه، که بین اینها تفصیل داد. مرحوم شیخ میفرماد این تفسیرها به درد نمیخوره، دیگه بیایم تفسیر بدیم بین اثر نوعی یا بین اثر شخصی، نخیر، این طریق که قائم شد فرقی نمیکنه. من علم داشته باشم به صحت قسل یک مرتبه یا علم پیدا کنم به صحت عقد فارسی، یا ظن اجتهادی یا ظن تقلیدی پیدا کنم به اینکه قصد یک مرتبه کافی است، یا ظن اجتهادی و تقلیدی پیدا کنم به اینکه عقد فارسی صحیح، میگه فرقی بین اینها نیست. چرا؟ چون اینا امور واقعی هستن، چه احکام نوعیه باشه چه احکام شخصیه باشه، طریق بر اینها یکی از این سه چیزه، یا ظن اجتهادی است تقلیدی، یا ظن تقلیدی، یا علم و قدر هستش. فرقی نمی کنه این که شما گفتید فرق است بین آثار شخصیه و بین آثار غیر شخصیه که آثار نوعیه باشه، می فرماد نه هیچ فرقی بین اینها نمی کنه، تارک اجتهاد و تقلید که جاهل بسیطه، عقد فارسی که خوند، عقد سبب زوجیت داره. بدانه چطور شستن یک مرتبه سببیت برای طهارت صوب داره، عقد فارسی هم سببیت برای زوجیت داره، فرقی نمی کنه این آقا بعد از خوندن تقلید کنه یا نه قبل از خوندن تقلید کنه یا همراه با خوندن تقلید کنه، که دیگه تطبیقش رو نمی رسیم انشاءالله.